بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که اقوال را در رابطه با اعانت ملاحظه فرمودید و بعد از آن که اون مقدمه ای رو کنس کردن، اون مقدمه ملاحظه شد، حالا در دو جهت عمده بحث هست. یک جهت این است که دیروز اشاره کردم که آیا در تحقق اعانت بر اسم و عدوان شرط است که خارجن اون اسم و عدوان هم تحقق پیدا بکنند و وجود خارجی پیدا بکنند، یا این که این معنا شرط نیست. اینجا از کردیم که دو نظر کاملا متفاوت و کاملا مختلف بین امام بزرگوار و بین بعض الاعلام قدس سرهما وجود دارد. امام بزرگوار به طوری که در کتاب مکاسب محرمه ایشون بیان می کنن می فرماین که اصلا معتبر نیست که در مورد اعانت بر اسم و عدوان اون معان و علیه که عبارت از اسم و عدوانه این در خارج وقوع پیدا بکنند. حالا دلیلشون را عرض میکنم. در مقابل ایشون بعض الاعلام ادعا میکند که در تحقق معنای اعانت هیچ چیزی شرط نیست مگر اینکه اون معان و علی که عبارت از اسم و عدوانه در خارج تحقق پیدا بکند و الا مطلب دیگری در رابطه با اعانت شرط نیست. این رو هم عرض میکنیم که لازمش چیه. اما اون مطلبی را که امام بزرگوار میفرماید با یک توضیح و تلخیص به این مطلبی که من عرض میکنم باز میگردد. می‌فرمایند نه همون طوری که سایر مفاهیم و عناوینی که متعلق احکام قرار می‌گیرد ما در رابطه با اونها باید به عرف مراجعه بکنیم و نظر عرف رو در این رابطه ببینیم که آیا متعلق این حکم وجود داره یا نه. حالا مثال من میزنم، وقتی که دلیل دلاحت کرد بر این که دم نجسه در تشخیص معنای دم باید به عرف مراجعه کرد و عرف اگر یک پارچه سفیدی خونی به او ریخته شده باشه کاملا شستشو بکنند ولو اینکه رنگ اون خون باقی باشه در اون پارچه سفید مزارک عرف میگوید که دیگه دم وجود نداره، دم به واسطه شستشوی کامل از بین رفته. ازا حکمه می کنیم به این که نجاست باقیه، در حالی که اگر ما به عقل بخواهیم مراجعه بکنیم عقل می گوید وجود لون دلیل بر این است که ماهیت دم تحقق داره و این نجس واقعیت دارد و این ما کاری به حق نداریم، کار ما عرفه و آنچه که عرف می فهمد می فرماید همونطوری که در سایر عناوین و احکام سر و کار ما با عرفه، در رابطه با این آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اینجا باید به عرف مراجعه بکنیم. ببینیم عرف کجا عنوان اعانت بر اسم و عدوان رو محقق میبینه. اون وقت میفرمایند گاهی از اوقات با اینکه میبینیم که اسم و عدوان در خارج محقق نشده معذارک از نظر عرف تعاون بر اسم و عدوان تحقق پیدا کرده. مثال میزنم، میفرمایم اگر یک کسی مقصودش این است که سرقتی انجام بدهد، یک کس دیگری میاد یک نردبانی رو به اختیار این قرار میده به قصد حصول سرقت، مقصود این صاحب نردبان این است که سرقت تحقق پیدا بکنند، نردبان رو به اختیار سارق قرار داد، لیکن بعد از چند لحظه سارق نتوانست سرقت رو انجام بده، یا نردبان شکست یا سارق مرد یا پشیمان شد، بالاخره عمل سرقت از سارق تحقق پیدا نکرد، لیکن صاحب نردبان که نردبان رو به او داده بود به قصد اینکه سرقت تحقق پیدا بکنه، ایشون می‌فرمایند اینجا اعانت بر اسم و عدوان از نظر عرف محققه و ما در رابطه با متعلقات احکام باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف میگوید که این صاحب نردبان این اعانت بر اسم و عدوان کرده، در حالی که خود سارق به هر علتی یا موت یا ندامت یا شکست شدن نردبان نتواند سرقت رو انجام بده. بعدیشون می فرماین اگر ما بگوییم که حصول اسم و عدوان به حسب واقع و خارج تقریبا شرط در تحقق اعانت بر اسم و عنوانه باید یکی از دو مطلب رو یا هر دو مطلب رو ملتزم بشویم، یا در بحث مقدمت الواجب قول به مقدمه موصله رو اختیار بکنیم که در کفای ملاحظه فرمودید که ظاهرن صاحب فصول از کلامشون این مقدمه موصله استفاده می شود، یا در رابطه با شرائط خب شرط مقارن قابل تصوره، شرط مقدم تقریبا، اما در شرط متأخر یه قدری تصورش مشکله. ایشون می‌فرمایند که اگر ما وقوع خارجی اسم و عنوان رو شرط بدانیم باید در مسئله شروط قائل به شرط متأخر بشیم، و ما نمیخواهیم بگیم که مقدمه موصله باطله، نمیخواهیم بگیم که شرط متأخر باطله، لیکن اینا دو تا مطلب عقلی هستند و در تصویر این مطلب باید به عقل مراجعه کرد، در حالی که ما مرجعمون عبارت از عرف و مسائل عقلیه رو در رابطه با متعلقات احکام هیچ نمیخواهیم وارد بکنیم. لذا میفرمایند که کسی که همون مثال کسی که نردبان رو به دزد داد برای دزدی کردن، این صاحب نردبان این عنوان اعانت بر اسم و عنوان برش صادقه، ولو اینکه دزد به واسطه اینکه نتوانست دزدی بکند یا پشیمان شده یا مانع دیگری پیش آمده، او استحقاق عقوبت بر سرقت نداره، برای اینکه سرقتی از او تحقق پیدا نکرده، اما صاحب نردبان استحقاق عقوبت داره بر اعانت بر اسم و عنوان. در حقیقت اینجا شخص معین از نظر استحقاق عقوبت وضعش بالاتر از شخص معانه. شخص معان حالا فوقش این است که یک تجری براش پیدا شده، اما سرقت خارجیه از او تحقق پیدا نکرده، و چون سرقت خارجیه تحقق پیدا نکرده لذا مسائلی که در رابطه با سرقت مطرحه چه تکلیفن چه وضعن چه حدن هیچ کدام برش ترتب پیدا نمی کند، اما صاحب نردبان به واسطه اعانت بر اسم و عنوان این استحقاق و عقوبت داره، با اینکه معصیت اگر بنا بوده صادر بشه از معان صادر بشود، اما اینجا معان خارج از دایره استحقاق عقوبته، اما معین داخل در دایره استحقاق عقوبته. این بیان رو ایشون ذکر فرمودن، اکثرا با یک مقدار هم تلخیص و هم توضیحی که من عرض کردم. ولی اون چی که به نظر ما میرسد این است که اصلا مسئله نه ارتباطی به مقدمه موسله داره، نه ارتباطی به شرط متأخر داره. مسئله این است که خود کلمه اعانت و مفهوم اعانت اصلا متقبل به سمعناست، مثل فرقی که بین فعل متعدی و فعل لازم وجود دارد این است که فعل متعدی متقبل به سمعن فاعلی لازم دارد، مفعولی لازم دارد، فعلی لازم داره. قتل اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه، خب این عناوین ثلاثه باید محقق بشوند، باطلی باشد، مقتولی باشد، فعلی به نام قتل وجود پیدا بکند. اما در افعالی که متعدی نیستند و لازم هستند این دیگه تقوم به سلاست اشیا نداره، بلکه همین وجود فاعل و تحقق فعل سار قائمان، سار قائدان، سار جالسان، همین کفایت می کند برای حصول فعل. و به عبارت دیگر ما مسئله حرمت رو که در اینجا مطرح می کنیم روی مسئله مقدمیت نیست، اصلا روی مسئله شرط متأخر نیست. فقط مسئله این است که وقتی که گفتن لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ما میفهمیم که سه چیز لازم داریم: یک معینی لازم داریم، یک معانی لازم داریم. شما میفرمایید معان و علی دیگه لازم نیست. آیا تحقق اسم و عدوان در رابطه با معنای ولو عرفی لا تعاون و علل اسم و عدوان این اعتبار نداره؟ و در این مثالی که شما فرمودی خودش این معنافی نفسه قبولش مشکله که ما بگیم سارقی که قصد صدور معصیت و تحقق سرقت رو داشته و بعد یک مانعی پیش آمده و سرقت انجام نگرفته، این استحقاق عقوبت بر معصیت سرقت به هیچ وجه نداره. فقط در بعضی از موارد تجری تحقق داره، اما این کسی که نردبان رو به امیده ولو این که قصدش هم این است که سرقت از زید تحقق پیدا بکند ولی چون پیدا نکرده، استحقاق عقوبت بر معاونت بر اسم و عدوان تحقق داره به نظر ایشون. آیا میشه این حرف رو پذیرفت؟ میتونه انسان این معنا رو قبول بکند؟ و اصولا خود این فی نفسه اصلا تصورش برای انسان مشکله. اونی که حرامه بنابراین که آیه لا تعاونوا دلالت بر نهی تحریمی داشته باشه، نه اونطوری که مرحوم محقق ایروانی می‌فرمود باید حمله بر کراهت کرد، نه، بنابراین که آیه ظهور در نهی تحریمی داشته باشه، خب متعلق این نهی که اعانت بر اسم عدوان، پس اسم عدوان نمی شود تحقق پیدا نکنه و معذالت عرف بگوید که این صاحب نردبان اعانت بر اسم عدوان کرده. اگر صاحب نردبان سوال بکنه بگه کدام اسم عدوانی رو من برش کمک کردم، بنا بوده سرقتی تحقق پیدا بکنه، اما حالا که تحقق پیدا نکرده آیا بس سرقت واقع نشده، بس سرقتی که فاقد حقیقته، آیا عنوان اعانت بر اسم عدوان صدر می کند؟ برای روشن‌تر شدن این مطلب این مثال رو دقت بفرمایید. خب در باب تجری در رسائل و کفایه و بحث‌های خارج اصول مصداق ظاهر تجری رو ملاحظه کردید. اگر کسی یک ظرفی رو برداره، ظرف یک مایه‌ای رو به خیال اینکه این مایه خمره و با اعتقاد 100% به اینکه این مایه خمره، برداره این ظرف رو سر بکشه که به نظر خودش شرب خمر تحقق پیدا کرده، در حالی که به حسب واقع این خمر نبوده بلکه خیلی بوده که مثلا مزه اون نزدیک مزه خمر، خیلی رو به اعتقاد 100% که انه خمرون، این خود شما در بحث تجری میگید که این معصیتی ازش صادر نشده، درست این اعتقاد 100% داشته و اگر خمرم بود حد خمر برش بار میشد، استحقاق عقوبت بر شرب خمر پیدا میکرد، اما حالا که بعد معلوم شد که نهو لیسد خمرن، این عنوان آسی نداره بلکه عنوان متجری بر این صادقه. اون وقت ببینیم که در باب تجری آیا استحقاق عقوبت هست یا نیست که این رو در اصول ملاحظه کردید. حالا در ما نحن فیه یه مثالی شبیه همین مثال ما عرض میکنیم برای روشن‌تر شدن مطلب. اگر قاتلی عرض میشود که در مقام قتل زید برآمد، به عنوان اینکه این زید مهدور و دمه، یا مثلا به عنوان قصاص حق داره که این شخص رو بکشد، حالا این آدم هم فرض کنید یک شمشیر و کارد رو در اختیار این قاتل قرار داد، این معتقد بود که این زید محقون و دمه، نباید کشته بشود، استحقاق احساس نداره، فرزن مثلا کافر حربی و امثال زالک هم نیست. آیا در اینجا شما چه می فرمایید؟ در اینجا میگید که همین مقدار که شمشیر رو داد به قصد قاتل، به خیال اینکه این مقتول حب می شود واجب القتل یا جایز القتل، آیا این سبب می شود که ما حکم بکنیم به این که، یعنی به خیال این که این محکوم و دمه این شمشیر رو داد خیال کردیم قد قصد غیر جایزه، آیا مجرد دادن شمشیر به دست این قاتل به اعتقاد این که این مقتول محکوم و دمه من کشف که این مقتول یک خاطر حربیه واجب القتل یا یک مرتد فطریست که می بایست مثلا کشته بشود، آیا ما در اینجا بگیم اعانت بر اسم عدوان تحقق پیدا کرده؟ کدام اسم عدوانی؟ چیزی در خارج به عنوان اسم و عدوان واقع نشده تا این اعانت بر او کرده باشه؟ فوقش این است که بگید که این هم متجریه، همونطوری که گاهی از اوقات بعضی از اشخاصی که افعالی رو به خیال نامعصیتون مرتکب می شوند متجری هستند، اینم به خیال این که داره اعانت بر اسم عدوان می کند یکون متجری ها. اما به حسب واقع ما نمیتونیم بگیم آیه ولا تعاونو علل اسم و العدوان اینجا رو شامل می شود، با اینکه اصلا اسم عدوانی در خارج تحقق پیدا نکرده. لذا این بیان ایشون رو حالا ما یا روی قصور فهم یا روی علل دیگر نتوانستیم بپذیریم که در یک جایی حقیقتاً این حقیقتاً ولو عرفیتاً عنوان تعاون بر اسم و عدوان تحقق پیدا بکنه بدون اینکه خود اسم و عدوانی در خارج محقق بشود. اصلا به نظر میرسه که این دوتا رو نمیشه از هم تفکیک کرد، اعانت بر اسم و عدوان بدون تحقق اسم و عدوان به حسب نظر ما غیر قابل تفکیکه، با این که اسم و عدوانی واقع نشده معذالک این بر اعانت بر اسم و عدوان مخالفت با نهی الهی کرده و استحقاق عقوبت داره. لذا این طرف مطلب که ما اصلا بگیم لازم نیست در تحقق اعانت این که اسم عدوانی واقع بشود و بگوییم که اعانت صدق می کند ولو این که اسم عدوان لمانه یا لندامته یا لامثال ذالک در خارج تحقق پیدا نکنه، این قبولش برای اذهان ما بسیار مشکله بلکه غیر صحیحه. در مقابل ایشون بعض الاعلام می فرماید که خب اومان به عرف ما هم داریم به عرف میگیم، یعنی ما که داریم میگیم عرفی عرف میگه اعانت بر اسم و عدوان بدون اسم و عدوان تحقق پیدا میکنه. چرا؟ این که این معنای متجری همینه، در تمام موارد تجری حکم اینجوریه، این مایه ظرف مایه رو برداشته با اعتقاد 100% به اینکه این مایه خمره که رو خورده سم من کشف عدم و گناه خمرم. نه دیگه این مثال روشن تجربیه دیگه، خیلی خیلی بارفتر نریست که اون وقت میگم رسائل یادتون رفته. این مثال روشن تجربی همینه، مثال روشن تجربی همینه که کسی 100% یک چیز رو به عنوان انها معصیتا مرتکب بشه و ثم من کشف عدم و کونها معصیتا. این مثال روشن تجربی همین معناست. خب در مانع نفی هم همینطور، حالا این نردبانی رو داد به دوست بفرمایید قصد حصول سرقت از سارقم داشت، تو همه با قصد بود این تسلیم نردبان به این ساره، ولی اون چی که در خارج تحقق پیدا کرده چیه؟ آیا اوف خلا نکرده انقدر بیشعوره که میگه با اینکه سرقت واقع نشده ما میگه واقع شده، او هم جرفی میزنه، یا میگه با اینکه سرقت واقع نشده ولی اعانت بر سرقت تحقق پیدا کرده، چون وقت ما در جوابش بگیم وقتی که سرقتی تحقق پیدا نکرده دیگه چجوری اعانت بر سرقت میتواند تحقق پیدا بکند؟ این مطلبیست که به حسب ظاهر عقل عرفی نمیپذیره این مطلب رو، خالی با اون عقل در باب مقدمه موصله و شرط متأخر و امثال ذلک نداریم، اصلا اون مسائل در اینجا مطرح نیست. خود عنوان اعانت عرض کردم مثل افعال متعدیه میماند، میشود یک قتلی تحقق پیدا بکند بدون اینکه مقتول در کار باشه، قتل تحقق پیدا بکنه لاکه مقتول نداشته باشد، ضرب تحقق پیدا بکند اما مظلومی در کار نباشه. خب نمیشه این معنا، این رو کسی نمیتونه، هیچ عرفی نمیتونه بپذیرد که قتل بدون مقتول یا ضرب بدون مظلوم تحقق داشته باشه. اعانت بر اسم و عدوان همینطوره. آیا میشود من معین باشم زید هم معان باشه ولی پای اسم و عدوان در کار نباشه و هیچ معصیتی و اسم و عدوانی تحقق پیدا نکرده باشه؟ خلاصه ما اکی فکر کردیم که زیادم در این رابطه فکر کردیم نتوانستیم این مطلب رو بپذیریم که بدون تحقق اسم و عدوان استحقاق عقوبت بر معصیت اعانت بر اسم و عدوان تحقق پیدا بکند، اما مسئله تجری اون در جای خودش محفوظه و مباحث تجری رو باید پیاده کرد، اما کلام ایشان ظهور داره در استحقاق عقوبت بر مخالفت نفس لا تعاونو علل اسم و العدوان، با اینکه اسم و عدوانی هم تحقق پیدا نکرده و وقوع پیدا نکرده. دیگه حرف بعض الاعلام رو انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم که فردا هم چون روز وفات امام باقر صلوات الله علیه که ما همه افتخار داریم که انشاءالله از شاگردان امام باقر صلوات الله علیه باشیم، در حقیقت فردا روز وفات استاد بزرگ همه ما هاست. با قطع نظر حالا از اون جنبهی که حق بگردن همه شیعیان داره، ما اهل علم دیگه چون ریزه خاره این نعمت هستیم و از سفره این بزرگواران استفاده می کنیم، لذا ما باید بیشتر برای شخصیت ایشون و برای رحلت و شهادت ایشون تعظیم و تکریم قائل بشیم. فردا روز وفاته، روز شنبه هم که میدونید عید قربانه، اون وقت میکشه به روز یک شنبه انشاءالله.